بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن اعدائهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. بسیار مفتخر و مسرورم از اینکه در خدمت شما هستم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی. از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز هم انشالله در خدمت یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته و ارجمند هستیم و به معرفی یکی از آثار ایشون خواهیم پرداخت. طبق روال همیشگی برنامه، بنده ابتدا مختصری از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما عرض می‌کنم و سپس باب گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. ایشان در سال 1355 در شهرستان لامرد استان فارس متولد شدند. تحصیلات حوزوی رو در سال 1378 در شهرستان شهرزای اصفهان آغاز نمودند و سپس دروس سطوح عالی رو در حوزه علمی قم ادامه دادند و دروس خارج رو به مدت 10 سال در محضر حضرات آیات وحید خراسانی، مکارم شیرازی و سبحانی تلمذ کردند. در ضمن این دروس به صورت تخصصی در مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمی قم مشغول تحصیل و پژوهش شدند و همکنون مشغول تدریس و پژوهش در مراکز مختلف حوزوی و دانشگاهی هستند. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس محمودی، حاجا سلام علیکم. سلام. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. با گفتگو
سلام و عرض ادب داریم خدمت شما و همچنین حلول ماه ربیع را محضر همه شیفتگان و دوستداران و محبان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت عالی، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. خب بنده مختصری از زندگی نامه رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. منتها برای اینکه باب گفتگوی آغاز بشه، بفرمایید از سوابق خودتون، از اینکه چطور شد حالا وارد حوزه علمی قم شدید و سپس به صورت تخصصی علوم حدیث رو انتخاب کردید، چه نیازی رو فکر می‌کردید، چه شاید کمبودی وجود داشت، چه خللی وجود داشت که شما حس کردید وارد این زمینه تخصصی بشید، بفرمایید.
بله، عرض کنم که برنامه حوزه علمی مقدس قم به این صورت هست که بعد از طی دروس مقدمات، گذراندن مقدمات، دوستان طلبه میتونن ضمن ادامه برنامه ها و دروس رسمی حوزه کنار اون به یکی از رشته های تخصصی که علاقمند هستن در اون زمینه ادامه تحصیل بدن. حقیر هم حالا بر اساس اون چیزی که با اساتید مشورت شد و همچنین علاقه شخصی که داشتم و قربت و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام که یکی از عرض کنم که ملاک‌های قربت اونها و یکی از نشانه‌های قربت اونها مهجور ماندن روایات اهل بیت علیهم السلام هست. ما بعد از قرآن کریم تنها منبع وحیانی که میتوانیم سرچشمه علوم دینی برای ما باشه و منبع فیض الهی باشه، خب کلمات و روایات اهل بیت علیهم السلام هست که ما را به سنت میرساند. یعنی حدیث یک پل و واسطه و رابطه هست بین ما و معصوم.
بله.
لذا اعتبار حدیث، جایگاه حدیث، شأن حدیث، موقعیت حدیث، هرچه حفظ بشود احترام و عزت و جایگاه معصوم علیه السلام حفظ شده است. از این جهت دیدیم که برادران اهل سنت ما در زمینه حدیث کارهای فراوانی انجام دادن. گاهی وقتا از ما برخی تحقیقات حدیثی شاید بیشتر ارائه کردن، مثلا بر کتب حدیثی اصلی خودشون مثل سها میبینیم که شروح مختلف و متعددی وجود داره. شما ببینید بخاری، مسلم شرح‌های فراوانی داره، ولی دیدیم در زمینه احادیث شیعه که علوم اهل بیت علیهم السلام هست، دیدیم منابع اصلی حدیثی ما هنوز کار چندانی روی او انجام نگرفته. امروز شما اگر بخواید مثلا مراجعه کنید کتاب شریف کافی، بخش اصولش میبینید دو سه تا ترجمه مثلا وجود داره در این زمینه، اما میبینید هنوز بخش فروعش ترجمه ای نداره،
حتی ترجمه هم نداره چه برسه به شرح.
بله، تا این حد. یا شروحی که وجود داره، خوب شروحی است که قریبی به 400 سال از قدمت اونها میگذره، شرح مرآت العقول علامه مجلسی رضوان، شرح ملا صالح مازندرانی رضوان الله، شرح ملا صدرا. خب اینا شروحی است که قرونی از اونها گذشته و امروز شاید پاسخگوی این فهم امروز جامعه و نیازهای جامعه نباشد.
به نظرتون این شرح ها باید تجدید بشه، به روز بشه، نیاز هست؟
جمله معروفی هست از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله که ایشون میگن فرموده بودند که قرآن کریم هر دو سال به یک تفسیر جدید نیاز داره. خب حدیث معصوم هم تالی تلو قرآن هست، طبیعتاً اگر ما نگیم دو سال، ده سال، بیست سال، سی سال، پنجاه سال، خب الان قرنها گذشته، طبیعتاً علوم روز هم در فهم حدیث مؤثر هست. حالا نمونه هایی وجود داره که گاهی مراجعه میکنیم به یک حدیثی، میبینیم که مثلا یکی از محدثان و شارحان گذشته 500 سال پیش این حدیث را شرح کرده، ولی به یک گونه شرح کرده که امروز یک محدث، یک فقیه، یک فهم جدید و نو از حدیث دارد که اون محدث قرون گذشته نداشته.
بچه بس ها متکامل تر بگه.
طبیعتاً این گونه هست، طبیعتاً این گونه هست، گرچه از فهم گذشتگان هم ما بهره میگیریم، ولی همونطوری که علوم دیگر رشد میکند، منبع و منشأ اصلی همان روایت هست، ولی فهم از اون روایت رشد پیدا میکند با توجه به عوامل مختلف، از جمله همین علوم روز که اینها در بحث فهم حدیث اثرگذار هست. در یک مجموعه علمی و پژوهشی که مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمی قم زحمت کشیده بودند و الان هم ادامه داره، سالها هست، این هم یکی از مراکز تخصصی حوزه است. مراکز مختلف هست، مرکز تفسیر، مرکز کلام، مرکز تاریخ، اینها فلسفه و غیره. علوم حدیث هم یکی از این مراکز هست که از سطح 2، سطح 3 و سطح 4 دانش‌پژوه جذب میکنه. خب حقیر توفیق داشتم در کنار درس‌های رسمی حوزه وارد شدیم به سطح 2 مرکز تخصصی علوم حدیث و بعد از اخذ مرکز سطح 2 اون مرکز که برابر با مدرک لیسانس هست، بحث کارشناسی ارشد شد. بله. و بعد از اون هم بحث سطح 4 که معادل دکترا هست، هر سه سطح الحمدلله در اونجا جاری هست و گذروندیم.
بله.
خب کنار اون سطح 4 حوزه هم الحمدلله گذروندیم در محضر مراجع عالی قدر حفظهم الله. در اونجا خوبیش این بود که کنار بحث آموزشی، یعنی آموزش صرف نبود، یک پژوهشکده هم بود که همون چیزهایی که فرا می آموختن کنار اون به صورت عملی و کاربردی نتیجه کار مشخص می شد. یکی از اساتید بزرگوار، خب ما دنبال موضوع پایان‌نامه سطح 3 یعنی کارشناسی ارشد بودیم، یکی از اساتید بزرگوار یه روز در پژوهشکده بحث دانش تخریج را مطرح کردن. خیلی بلد. عنوان غریبی بود، عنوان مظلومی بود
و
گاهی وقتا توی اینترنت اوائل ما جستجو میکردیم، حالا هم
چیزی هم در موردش نبود.
باشه شما اگر حالا گاهی دوستان شوخی میکردن با ما، عنوان تخریج میزدی از این دستگاه های حفاری چاهای نفت و اینها اونها را میاره بالا،
یا معادل زبان عربی اخراج کارگردانی و اینها، شاید
این مثلا بحث سینما ممکن است بیاره. خب گفتن که این بحث خوبه که پیگیری بشه. گفتیم چی هست؟ از این استاد بپرس، از اون بپرس. دیدیم چیز خاصی دستگیر ما نشد. ایشون فرمودن یک کارگروهی تشکیل شد، 14 نفر عضو داشت، حقیر هم شدن مسئول اون کارگروه که این کار رو پیگیری کنیم. رفقا هم یکی یکی دیگه رفتن پیگیر کارهای دیگه، ما موندیم تنها. ولی به دلیل حالا لطف عنایت اهل بیت علیهم السلام، همتون، استاد بزرگوار و خود عقیر، حال علاقه‌ای که داشتیم، کار پیگیری شد. دیدیم که هیچ منبعی در شیعه وجود نداره در این زمینه، هیچ منبعی برای مراجعه و مطالعه وجود نداره. طبیعتاً یک پایان نامه میخوای بنویسی منبع نداشته باشه، خیلی کار سخته. و شاید همین گاهی وقتا انگیزه ما رو بیشتر میکرد که دیدیم واقعاً بیشتر نیاز هست. در اهل سنت حدود 40 تا کتاب در بحث دانش تخریج ما بر اساس جستجوها یافته ها به دست آوردیم که از دانشگاه ها و حوزه های مختلف مصر، لبنان، کویت، عرض کنم که سعودی و جاهای دیگه، اینها را تونستیم فایل های پی دی افشون بگیریم و اینها پرینت گرفته شد به صورت جزو کتاب ها در کتابخانه مرکز حدیث موجود هست الحمدلله. اینا شد سرنخ ها برای شروع کار. بعد به این نتیجه رسیدیم که دانش تخریج در شیعه باید بومی سازی شود. شاید برخی از کلیات، اصول یا قواعد دانش تخریج در اهل سنت به درد ما بخوره، ولی در شیعه باید بومی سازی بشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نتیجه نهایی تخریج اعتبار سنجی حدیث هست. یعنی میخواد به شبهاتی که در زمینه اعتبار حدیث، چه در زمینه صدور حدیث، چه در زمینه اعتبار منابع حدیثی، چه در زمینه های مختلفی که به اعتبار حدیث برمیگرده، میخواد بحث کند. لذا یک تعریف نو از تخریج، تعریف جدیدی از تخریج ارائه کردیم.
بله.
که تخریج یعنی خارج کردن متون، محتواها، موضوعات، منابع و عرض کنم که اسناد مختلف یک حدیث. یعنی هر حدیثی باید یک شناسنامه ای داشته باشد، هر حدیث یک شناسنامه ای داشته باشد. این بله. حدیث از کجا آمده است؟
درسته.
کی صادر شده؟ کجا تولد یافته است؟ پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ خواهرش کیه؟ میگن حدیث خانواده حدیث باید براش تشکیل داده بله. بشه. همه اینها در فهم حدیث، در اعتبار حدیث، در جایگاه حدیث اثرگذار هست.
بله.
خب اومدیم شروع کردیم، یه مقداری مطالعه کردیم، یه مقاله حاصل این اثر آثار مطالعه چاپ شد و منتشر شد و این یک تقویت و دلگرمی برای ما شد. بعد مقاله دوم، مقاله سوم، عنوان پایان نامه سطح 3 همین قرار دادیم و پایان نامه الحمدلله طی تقریبا 2 سال تلاش انجام شد. سال 94 دفاع شد و در جشنواره حدیثی کلینی رتبه اول آورد در کل پایان نامه های کشور که در همین حوزه مبارکه قم مورد تقدیر قرار گرفت توسط حضرت الله حسین بوشهری و فضلای بزرگوار. خب رتبه اول کسب کرد الحمدلله و این باعث ایجاد انگیزه بیشتری شد. جاهای مختلف این عنوان شنیدن، این بحث که داره به صورت جدی پیگیری میشه، دعوت کردن. بعضی جاها هم البته اشکالاتی میگرفتن، بحث نوعی بود، باید تبعین میشد، نیاز به تبعین بیشتر داشت.
چکچکاری هست.
بله. و خب نشست های علمی مختلفی گذاشته شد که حالا هست جستجو بفرمایید. تا کنون حدود 10 تا مقاله علمی از این بحث چاپ شده.
از سوی خودشون یا
بله. همش از خودم هست. آره اینهایی که عرض میکنم همه از خود حقیر هست. الان جستجو بفرمایید بحث دانش تخریج، اسم حقیر را بزنید، تقریبا همه نگاشته ها یا بیشتر نگاشته هایی که در این زمینه هست از آثار حقیر هست که در این زمینه. خب پایان نامه سطح 3 که انجام شد، نشست های مختلف علمی، جلسات مختلف، نتیجه اون پایان نامه سطح 3 یعنی کارشناسی ارشد این کتاب شد که دانش تخریج حدیث در شیعه سرآغاز و زیر ساختها این بنیان کار شد و پایان نامه سطح 4 که معادل دکترا هست اون هم همین عنوان شد کارکرد دانش تخریج در گردآوری و اعتبارسنجی
حدیث.
بله.
بله پس کتابی که الان ما در خدمت شما هستیم این همون پایان نامه سطح
3 هست. بله. به این صورت در اومد و انشالله جلد 2ش هم رفته برای
جلد 2 میشه پایان نامه سطح 4.
بله رساله سطح 4.
خب خیلی عالی. پس من با اجازه شما پشت جلد این کتاب رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم تا انشالله در فرصتی که هست وارد محتوای کتاب هم بشیم. در پشت جلد این کتاب چنین آمده است که اعتبار سنجی جایگاه ویژه‌ای در هندسه دانش‌های حدیثی دارد، به گونه این که بسیاری از دانش‌های حدیث مانند رجال، درایه، تاریخ حدیث، فقه الحدیث و غیره یا در راستای اعتبار سنجی پدید آمده یا به نوعی با سنجش اعتبار روایات مرتبط است. یکی از دانش‌هایی که ابتدا زیر مجموعه درایت الحدیث یا قواعد الحدیث بوده و امروزه دانشی مستقل است، دانش تخریج حدیث است. تخریج از مهمترین ابزار سنجش اعتبار حدیث است که با سند، متن و منبع ارتباط دارد. کارایی تخریج آسیب شناسی و اعتباریابی حدیث است که مجموع آن را میتوان اعتبار سنجی نمود. نامید کتاب دانش تخریج حدیث در شیعه سرآغاز و زیرساختها تألیف جناب استاد عباس محمودی از نشر معارف اهل بیت علیهم السلام که در حقیقت می توان بگیم که این فعلا جلد 1 این کتاب هست و همونطور که جناب استاد فرمودن انشالله جلد 2 این در قالب حالا پایان نامه سطح 4 که ایشون نگاشتند بیرون خواهد آمد. پس دانش تخریج حدیث رو متوجه شدیم، عنوان کلی دانش تخریج حدیث اعتبار سنجی است به نوعی.
بله. نتیجه تخریج اعتبار سنجی حدیث هست.
نتیجه تخریج میشه اعتبار سنجی
هست که شما وقتی که متون مختلف یک روایت را به دست آوردید،
بله،
محتواهایی که مرتبط به اون هست به دست آوردید، گاهی متن یک روایت همون متن نیست بلکه با اون متن تفاوت دارد ولی از لحاظ محتوایی شباهت داره به اون متن. وقتی که اسناد مختلف یک روایت را به دست آوردید، طرق مختلف به دست آوردید، منابع مختلف یک روایت به دست آوردید، اون وقت هست که ما می توانیم بگوییم مثلا از 20 امتیاز یا از 100 امتیاز این حدیث امتیاز چند میگیره. یعنی ابزار هست تخریج، ابزاری هست، یک قواعدی هست که هر روایتی را شما میتونید در این قواعد، در این قاعده، در این قالب قرار بدهید، اون وقت نتیجه کار را به شما خواهد گفت. حتی مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور به دنبال این کار هستن و برخی از نرم افزارهای جدیدشون خب از بحث تخریج زیاد بهره گرفتن در بحث مشابه یابی حدیث و جاهای دیگه که در استاد مشاور حقیر هم در بحث پایان‌نامه رساله سطح 4 دکتر بهرامی بودند که ریاست محترم بلد. اونجا دارند. یعنی انشاءالله میتواند یک گرهی در حدیث باز کند و یک نگاه نو و دید جدیدی نسبت به روایات اهل بیت به ما عنایت بکنه.
خب چطور؟ الان این سوال شاید مطرح میشه که پس ما تا الان مثلا این 1400 سال مثلا مدتی که گذشته علمای قبل ما چه میکردند مگر؟ و آیا الان واقعا اگر آمد دانش تخریج چه تفاوتی میتواند بکند؟ خب احادیث تا الان وجود داشته و به قول معروف علما میومدن صحت سندی، صحت اینها رو بررسی میکردن، علم رجال بوده، درایه بوده، آیا این دانش میاد مکمل اونها میشود، یک چیزی افزون بر اونها داره اضافه میکنه و واقعا چه خروجیش چه تفاوتی میکنه؟
بله. یکی از مزایای این کتاب این هست که هر یک از فصل‌های این کتاب به صورت یک مقاله علمی مجزا منتشر شده و اونجا به صورت مبسوط مباحث تشریح شده. ما در بحث تخریج یک بحث مباحث نظری دانش تخریج داریم، یک بحث مباحث تطبیقی دانش تخریج داریم.
درسته.
الان اگر که ملاحظه بفرمایید، یکی از فصل‌های این کتاب ما به بحث معرفی منابع نظری دانش تخریج پرداختیم. شما ملاحظه بفرمایید اونجا می‌بینیم که شاید 20 تا کتاب از کتب اهل سنت که قواعد دانش تخریج، تعریف تخریج، اصول تخریج، راه‌های روش‌های تخریج، اینا رو توضیح داد. اینا میگیم مباحث نظری دانش تخریج
و مبانی و مبادی. بله.
اینا میگیم مباحث. بخش دوم، فصل دوم در همون بخش اومدیم کتاب‌های تطبیقی دانش تخریج رو معرفی کردیم. مثلا گفتیم فلان تفسیر اومده روایت رو این گونه تخریج کرده، سویوتی روش تخریجش به این صورت بوده. تو بحث تطبیقی تخریج هم دیدگاه‌های آلمان شیعه آمده، هم دیدگاه‌های آلمان اهل سنت اومده. درست شد؟
بله.
این سوال شاید پیش بیاد که خب شما از یه طرف میگید که یه بحث نو هست، بعد اینجا اومدید گفتید روش تخریج مرحوم کلینی به این صورت بوده.
بله.
حتی عقیل یه مقاله نوشتم روش تخریج سید رضی در نهج البلاغه.
درسته.
خیلی تعجب کردم، گفتم نهج البلاغه روایتش مرسل، سندی نداره، چطور اومدی اینها را اصلا کسی توجهی نکرده بود تا کنون. یعنی بحث تطبیقی. پس جواب سوال و پرسش این هست که در بحث مباحث تطبیقی علمای شیعه، محدثان، فقها، عالمان بزرگوار ما کاملا به این مسئله عنایت داشتن، دقت داشتن و حتی برخی از روش‌های تخریجی عالمان شیعه داشتن که اهل سنت به اونا توجه نداشتن. یعنی از لحاظ تطبیقی.
بله.
و عملی.
بله.
عالمان ما حتی از اونها هم چی بودن؟ پیشتر بودن، جلوتر بودن. بحثی که ما اینجا داشتیم این بود که بحث مباحث نظری دانش تخریج هیچ جا بحث نشده. شما مثلا الان بفرمایید بگید آقا یکی از علمای شیعه یک کتاب نوشته، همونطور که در رجال مثلا کتاب نوشتن، رجال هم یکی از علوم حدیثه.
بله.
تاریخ حدیث یکی از علوم حدیثه، فقه الحدیث یکی از علوم حدیثه. خب در بحث تاریخ، در بحث تخریج هیچ کتابی، هیچ منبع، هیچ مقاله مستقلا ننوشته شده. مثلا شیخ بهایی رضوان الله یک صفحه مثلا
یک اشاره کرد تمام شده.
درست شد. یا مرحوم شیخ صدوق در بین کتاب‌های حدیثیش موارد متعددی از کلمه و واژه و عنوان تخریج استفاده کردن، ولی اینکه بیان یک رساله یک کتاب مستقلی در این زمینه بنویسن و مباحث رو توضیح بدن که امروز اگر یک دانشپژو، یک عرض کنم که دانشجو، یک طلبه‌ای، یک پژوهشگری بخواهد یک حدیثی را تخریج بکنه،
بله،
چگونه انجام بده این کارا؟ ما این کارا انجام دادیم،
صفر تا صدش رو آموزش دادید در حقیقت.
آموزش دادیم. اول تعریف جدیدی ارائه شده با مبانی که خودمون داشتیم، بعد از اون کتاب‌های تخریج را در اهل سنت معرفی کردیم، روش‌های تخریجی گذشتگان را بیان کردیم در شیعه، در اهل سنت چند تا روش برای تخریج حدیث ارائه شده و در نهایت اونی که مهم هست کارکردهای تخریج در اعتبار سنجی حدیث بیان شده. این هم یک نظر و دیدگاه نو در بحث اعتبار سنجی ارائه شده که حالا من بیشتر لازم شد توضیح خواهم داد
انشاءالله. پس در حقیقت میتونیم بگیم که این کتاب به نوعی یک ابزار کار هست، یعنی کسی که میخواهد به صورت تخصصی در علوم حدیث به خصوص حالا در منابع شیعی کار کند یا حتی منابع کارهای تطبیقی میخواد بکند، این یک ابزار دیگه. باید این ابزار رو به اصطلاح مثل ابزار هندسی، ابزار مهندسی دستش باشه، شروع کنه و اینها رو آموزش فرا بگیره، این دانش تخریج رو، بعد بره سراغ روایات.
مایه اصلیش موجوده، روایات موجوده.
بله.
من میخوام بدونم الان ببینید در بحث اعتبار سنجی حدیث، اگر که میخواستن یک روایت را، یک کسی طرفدار بود که این روایت را تایید کنند،
مطرح کنند،
می اومدن چیکار میکردن؟ فقط نقاط قوتش را بررسی میکردن. خب این بزرگ میشد این روایت و عرض کنم که به گونه ای اون را تایید میکردن. اگر کسی برخلاف اون میخواست یک روایتی را تضعیف کند، میامد نقاط ضعف اون را مطرح میکرد که آقا این روایت مثلا در منابع دست اول نیامده، این روایت از لحاظ سند فلان مشکل داره و موارد متعددی. در بحث اعتبار سنجی که حقیر ارائه کردیم در اینجا، ما حرفمون این هست که اعتبار سنجی دو زیر مجموعه دارد، یکی اعتبار یابی، یکی آسیب شناسی. اگر بخوایم یک اعتبار سنجی دقیق، نظر دقیقی ارائه کنیم در مورد یک روایت یا حتی یک کتاب حدیثی، باید هم اون را اعتبار یابی کنیم هم آسیب شناسی کنیم. دو فصل پایانی همین کتاب به همین مطلب پرداخته شده که در این جلد دو به صورت مفصل این بحث اونجا مطرح میشه، اونجا اشاره شده، اینجا مفصل مطرح میشود که اعتبار یابی چی؟ یعنی این که نکات قوتی که این حدیث دارد را شما ببینید، ضعف‌هاش هم ببینید، اون وقت بفرمایید که آقا این روایت امتیازش چند هست. این میشه یه کار دقیق. نه این که مثلا یک کسی میخواد زیارت ناحیه مقدسه که منسوب به ولی عصر علیه السلام هست بیاد تایید کند،
بله،
میاد تعدادی از نکات قوت این روایت را مطرح میکنه، به نکات ضعف یا آسیب هایی که ممکن هست متوجه اون باشه اشاره نمیکنه. مدتی میگذره، یک کسی دیگه میاد 4 تا 5 تا 6 تا نکته ضعف،
بله،
از این زیارت استخراج میکنه. مثلا میگه، حالا نمونهشو مطرح میکنم خدمت، بله، شما، مثلا میگه که این جای حدیث سازگاری نداره با آموزه های شیعی و غیره، این روایت را، این زیارت را چکار میکنه؟
تضعیف
میکنه. اون وقت مخاطب اینجا سردرگم میماند که اون پس چه فرمود؟ ایشون هم یک بزرگواری بود، یک پژوهشگری، بله، بود، ایشون هم یک پژوهشگری بود. علت چی شد؟ هر دو هم حرفشون تا حدودی درست است، از یک جهت، ما مودیم گفتیم آقا اگر که بخوایم کار حسابی و دقیق و حساب شده باشد، علمی باشد، هر دو جهت را باید دید، اون وقت نظر را ارائه کرد، بعد دیگه دیگری هم از بیرون این شبهه را به ما نمی‌کند که آقا شما پس چی شد، ما تکلیف ما چی شد. این هست که ما به گونه‌ای در بحث تخریج یک جامع نگری هم صورت گرفت. الحمدلله.
خیلی عالی. خب این کتاب در 4 بخش تنظیم شده که ما انشالله بعد از این میان برنامه‌ای که با هم دیگه می‌بینیم به محتوا و بخش‌ها و فصول مختلف کتاب خواهیم پرداخت.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهموني وترشدوني وتهديني تصاحبوني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحببت
وكما أحببت
عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد محمودی هستیم. خب جناب حاجی محمودی، در بخش اول برنامه کلیاتی فرمودید پیرامون دانش تخریج، اینکه چه شد وارد این حوزه شدید و الحمدلله سرآغاز شد، یعنی در حقیقت خود جناب عالی میتونیم بگیم که به نوعی آغازگر مطالعات در زمینه دانش تخریج شدید و خب منجر شد به این کتابی که همکنون در خدمتشون هستیم و در حقیقت اون پایان‌نامه سطح 3 و پایان‌نامه سطح 4 شما که جلد دوم کتاب هست. خب در مورد همین کتاب بفرمایید، در 4 بخش تنظیم شده. من بخش‌ها رو به صورت تیتروار عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. بخش اول در مورد دانش تخریج مبادی و مبانی هست. بخش دوم پیرامون مفهوم شناسی و منبع شناسی دانش تخریج. بخش سوم گونه شناسی تخریج و عملکرد عالمان شیعی و سنی. و بخش چهارم قواعد و فایده‌های دانش تخریج. خب بخش اول که مشخص است، دانش تخریج مبادی و مبانی. بفرمایید در خدمت
شما هستی. بخش اول کتاب که دانش تخریج مبادی و مبانی هست، خودش از چند تا فصل تشکیل شده. فصل اول این کتاب مفهوم شناسی و حجیت سنت هست که اصلا سنت از لحاظ مفهوم چه معنا و مفهومی داره و حجیت سنت از کجا هست، دلایلی که اونجا بیان شده. فصل دوم مفهوم شناسی و حجیت حدیث هست، حدیث و سنت چه تفاوتی داره. امروز اون چیزی که ما برای ما مهم هست سنت معصوم هست.
بله.
میگیم که قرآن بله. و سنت. اما سنت امروز در دسترس ما نیست به صورت مستقیم. آن چیزی که در دسترس ما هست حدیث هست،
قول معصوم.
بله. حدیث که عرض کردم خدمت شما یک پل و واسطه ای هست که ما را به سنت میرساند. لذا هر چه این واسطه مستحکم تر باشد، متقن تر باشد، دسترسی ما به سنت هم راحت تر هست، هم دقیق تر هست و هم اینکه اعتبار اون بیشتر هست و جایگاه بهتری خواهد داشت. فصل سوم آسیب شناسی حدیث هست. ببینید خب 14 قرن 15 قرن گذشته است، طبیعتاً آسیب هایی به حدیث وارد شده و اینا دیگه نمیشود انکار کرد. آسیب هایی که در مرحله صدور حدیث گاهی وقتا بوده، مثلا یکی از آسیب ها تقیه هست، یعنی اینکه معصوم اینقدر مظلوم، اینم از مظلومیت ائمه معصوم ما هست که مجبور بود به دلیل شرایط خاص و ویژه برای حفظ جان امام و حجت خدا و یا اینکه شیعیان و یا اصحاب حضرت بیاد چکار کنه، حکم واقعی را بیان نفرماید.
بله.
و به صورت غیر واقعی بیان. خب این در مرحله صدور بود. امروز گاهی وقتا همین بحث تقیه امروز شده آسیب در حدیث. چرا؟ چون امروز برخی قرائنی که نشان میداد این حدیث تقیه ای بوده از بین رفته.
بله.
و این حدیث باعث شده که با یک حدیث و روایت دیگری چکار کنه؟
تعارض
کند. درست شد؟ اینجا هست که ما باید تشخیص بدهیم که کدام یک از این دوتا درست هست.
بله.
یا آسیب هایی که مربوط به مرحله اخذ و نشر حدیث بود، مثلا اشتباه دیدن، اشتباه شنیدن و غیره. آسیب هایی که مربوط به مرحله فهم هم بود، اینها هم آسیب های مختلفی بود که گاهی حدیث به اون مبتلا شده. فصل چهارم این بخش ضرورت و جایگاه اعتبار سنجی احادیث است. حالا اگر که پذیرفتیم که حدیث به هر حال یک آسیبی به اون وارد شده، ما چاره ای نداریم جز این که اون را اعتبار سنجی کنیم. یعنی هیچ کس قائل به این نیست که شما می توانید هر حدیثی را بپذیرید. حتی اخباری ها که یک دورانی و یک زمانی خیلی قوت گرفته بودن و قدرت گرفته بودن و شهرت داشتن، اونها هم به این دیدگاه، به این وسعت و بازی نبود که آقا هر روایتی، هر جایی تو هر کتابی هر بپذیرید شما. بله. امروز که دیگه با این دستگاه هایی که ما امروز داریم و این گوشی های همراه که ما داریم و این عرض کنم که برنامه های جدیدی که هست، خب ما گاهی میگیم که اینا بعضی احادیث میاد میگیم این حدیث واتساپیه. یعنی این که نهایت منبع و مصدر این حدیث به همین جا ختم میشود. یک کسی از روی ذوق یا از هر چیزی بوده، از روی دوستی یا از روی کینه و عناد یه حدیثی برای خودش جعل کرده، بعد در شبکه‌های مختلف هم مجازی منتشر می شود. خب آیا می شود هر چیزی رو که از هر جای آمد پذیرفت؟ خیر. پس باید اعتبار سنجی کنیم. آیا از لحاظ سند اگر اعتبار سنجی کنیم کفایت می کند؟ خیر. ما روایاتی داریم که از لحاظ سند ضعیف است ولی مبنای عمل قرار گرفته، علما بهش عمل کرده،
متن محکم.
بله. از اون طرفش هم داریم روایاتی که از لحاظ سند صحیح هستن، کاملا صحیح، سند خوبی دارن، ولی هیچ کس به اونها عمل نکرده. همه نمونه هاش در این کتاب موجود هست. بعد پس بریم سر وقت متن ببینیم اگر متن متقنی بود، متن خوبی بود، ما بگیم که میپذیریم. خیر، این هم راه خوبی هست ولی تنها را و منحصر نیست. چرا؟ چون همه حرف های معصوم صحیح و خوب و درست است، ولی آیا همه حرف های خوب از معصوم صادر شده؟ خیر، برخی افراد غیر معصوم هم حرف های خوب دارن، حرف جالبی ممکنه زده باشن و ما فراوان داریم که سخنان و نقل قول هایی که
به عنوان حدیث پنداشته شده.
جمله مشهوری مثلا آمده از حدیث پنداشته شده است
و اینها در حقیقت ریشه و مبنایی نداریم. پس متن تنها هم کفایت نمی کند. منبع چطور؟ بگیم آقا هر حدیثی که مثلا در کافی بود دیگه، نه، اونا هم توی کتاب شریف کافی خیلی مقام داره، خیلی جایگاه داره.
بله،
مرحوم کلینی خیلی انسان ارزشمندی بوده برای ما، ولی آیا تمام روایاتی که در کافی هست میتونید بپذیرید؟
بگیم 100%. بله، پذیرفته است.
نمیتونیم. قرآن که نیست. به هر حال کار بشر بوده.
بله، اینا جمع آوری ممکن است
و داریم نمونه هایی که نمیتونیم بپذیریم. پس گفتیم یه کاری باید انجام بشه که همه این ملاک ها با هم دیده بشه، اون میشه بعد تخریج. تخریج میگه هم سند، هم متن، هم مصدر، هم محتوا، همه اینها باید جمع آوری بشه و آورده بشه. خب این پنج فصلی که در بخش اول بحث شده به عنوان مقدمه. بخش دوم مفهوم شناسی و منبع شناسی دانش تخریج هست. خب حالا شما فرمایید تخریج چی هست؟ چون یک بحث نو هست. بله. یک علم جدید هست در نو بودن تخریج. فقط این نکته خدمت شما و بینندگان محترمون عرض کنم که مرسوم هست در آخر پایان نامه ها و رساله ها.
بله.
و مقالات علمی دو تا موضوع یا سه تا موضوع به عنوان پیشنهاد پژوهشی مطرح میشه. پایان هر رساله علمی درسته. میگن پیشنهادهای پژوهشی، یعنی ما کار اینجا رسوندیم، اگر کسی میخواد تکمیل کنه میتونه
ادامه بده.
حقیر در این پایان نامه سطح 4
بله
200 تا موضوع پیشنهادی
داشتید.
یعنی اینقدر نو هست بحث که ما 200 تا موضوع سطحش هم مشخص کردیم. پایان نامه سطح 3، پایان نامه سطح 4، مقاله علمی پژوهشی، 200 موضوع اونجا آماده هست که هر کدوم از این موضوع ها میتونه یه بحثی باشه. اینقدر یعنی بحث نو هست و جای کار داره، کار نشده. عرض کنم که لذا مفهوم شناسی باید، چون بحث نوی بود، مفهوم شناسی انجام شده، توضیح داده شده. بعد منبع شناسی دانش تخریج که در بحث منبع شناسی دانش تخریج خدمت شما عرض کردم، هم کتاب های اهل سنت مباحث نظری.
بله،
هم شیعه بحث شده. بخش سوم گونه شناسی تخریج و عملکرد عالمان شیعه و اهل سنت هست. یعنی اینجا همون بحث تطبیقی و عملی تخریج که هم خدمت شما از عالمان شیعه که از مرحوم برقی شروع شده و تا میراث مرحوم کلینی، مرحوم ابن قولوی، شیخ طوسی و شیخ صدوق تا این اواخر آورده شده و هم از اهل سنت آمده است. بخش چهارم این کتاب قواعد و فایده های تخریج حدیث هست که یک فصلش قواعد درایه‌ای هست، یک فصلش قواعد منبع شناسی هست و یک فصل اون هم قواعد رجالی هست. در نهایت منجر می شود به فایده های بهره‌گیری از دانش تخریج. یعنی این پژوهش
بله.
یک پژوهشی هست که ابتدای او میتوان گفت یک پژوهش مبنایی هست.
بله.
و انتهای اون یک پژوهش کاربردی
و کارکردی است.
آره. یعنی ابتدا مبانی را بیان میکنه. بله. در نهایت که منجر میشود به این پایان نامه سطح 4.
بله.
اینجا میگیم خب
مثلا اشاره بفرمایید، چون دیگه حالا بله. چون جلد دوم محسوب میشه و بله. شاید فرصت دیگه اشاره بفرمایید به
کارکرد دانش تخریج در گردآوری و اعتبار سنجی احادیث هست. بله. عنوانش که اینجا میگیم خب حالا این همه زحمت کشیدید، بحث کردید، توضیح دادید، مفهوم شناسی کردید، مباحث نظری مطرح کردید، چه کمکی، چه نتیجه محسوس بله. و ملموسی میتونه داشته باشه در حدیث؟
قطعا. بله.
اینجا خدمت شما که عرض کنم در این پایان نامه خب کار اصلیش همین هست. اومدیم یک بخشش گفتیم کارکرد تخریج در اعتباریابی احادیث، یک بخش اون کارکرد تخریج در آسیب شناسی حدیث. بعد خود اعتباریابی دو بخشه، یکی کارکرد تخریج در اعتباریابی سند و منبع احادیث.
بله.
دوم کارکرد تخریج در اعتباریابی محتوا و متن احادیث. بخش دومش
کارکرد تخریج در آسیب شناسی هست که باز دو فصل داره، کارکرد تخریج در آسیب شناسی سند و منبع و کارکرد تخریج در آسیب شناسی متن و محتوای حدیث، که اینجا مثلا 20 تا فایده و کارکرد برای خدمت شما فایده های تخریج در اعتباریابی سند آوردیم، حدود 20 تا فایده برای کارکرد تخریج در اعتباریابی متن و محتوای حدیث آوردیم. مثلا کشف شهرت علمی حدیث، یافتن مشترکات حدیثی فریقین، یا شناسایی روایات تقیهی، یا به دست آوردن سبب ورود در یک حدیث و غیره، اینها از فایده هاش هست. حالا اینکه بحث ما خیلی خشک نباشه، در این چند دقیقه آخر من یک نمونه هم خدمت شما عرض کنم. مثلا در همین زیارت ناحیه مقدسه، یکی از اشکالاتی که به این زیارت میکنن برخی ها اینجا هست که میگن این متن زیارت با آموزه‌های اعتقادی ما سازگار نیست. خب منسوب به حضرت ولیعصر علیه السلام هست که حضرت این گونه خطاب میکند که برزن من الخدور ناشرات شعور علل خدود. بانوان حرم وقتی که اون صحنه را ملاحظه فرمودن، از حرم بیرون آمدن، برزن من الخدور، از خیمه ها بیرون آمدن، ناشرات شعور علل خدود، یعنی به صورت صریح میفرماید که منتشر کردن موها را علل خدود بر صورت ها. این متن، متن که مزار ابن مشهدیه، همه هم به همین استنباط استدلال کردن. عنایت فرمودید، خب دیدن که مشکل داره، برخی بودن اصل زیارت رو اشکار کردن، اونهایی که مقید بودن میخواستن اصل زیارت زیر سوال نبرن، چه کار کردن؟ بزرگواران، بزرگان ما اومدن اینجا به تبیین هایی پرداختن. یکی از بزرگواران فرموده که بین خیمه ها مانع و فاصله وجود داشت، یعنی خود خیمه ها همه به هم متصل نبود، یک کسی اگر پشت اون خیمه می ایستاد، این طرف خیمه دیگری مشخص نبود. یعنی میخواد بفرماد که اگر بانوی موهای خودش را پریشان هم کرده بود، پشت اون خیمه بود، اگر نامحرمی دشمن اونجا بود، اشکال از اینجا میشه که دید. بله. دشمن اینجا بود.
بله.
چطوری این بانوان این کار را کردن؟ میفرماد بین خود خیمه ها فاصله و مانع بود. این یه پاسخ. بزرگوار دیگری به این سوره پاسخ داده که فاصله بین خیمه ها تا فاصله میدان جنگ فاصله زیادی بود، و وقتی اسب حضرت آمد و بانوان بیرون آمدن، هنوز دشمن به خیمه ها نرسیده بود
و دید نداشت.
این یک. دیگری، بزرگوار دیگری پاسخ داده که احتمال داره این جمله مربوط به اکثریت بانوان باشد، یعنی مخدراتی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت سکینه، دیگران این کارو نگه، برخی دیگر از بانوان این کارو کرده باشند. لذا این جمله‌ای که حضرت فرمان برز نمی نگو ناشرات شعور علل حدود، این شامل حضرت زینب سلام الله علیها دیگران اینها نمی شود. اینم یه پاسخ.
بله.
پاسخ دیگری که فرمودن ممکن هست این حالت خارج از حالت اختیار بوده، به دلیل شدت مصیبت بوده، به اندازه‌ای بوده که اینی که شما رعایت کنید حجاب تو چی و اینها، این مال موقعی هست که اختیار باشه، اینا دیگه از شدت مصیبت بی اختیار شدن، لذا بر اونها حرجی نیست. بعد شاهدم آورده که مثلا بعد از جنگ احد، وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم برگشتن، دیدن اهل مدینه، بانوان مدینه، اینا مسلمان بودن.
بله.
اینا آمده بودن بیرون، زنان انصار جلو خانه هاشون منتظر بودن، و اینها چیکار کردن؟ موهاشون رو پریشان کرده بودن، صورتهای خودشون رو خراش میدادن. پیامبرم دید اینها، ولی با احترام با اینها برخورد کرد، فرمودن چون از روی ضرورت و اینها بوده، بی اختیار بوده، حرجی بر اینها. ببینید، برای تایید این مطلب نمونه شاهد تاریخی هم آوردن.
درسته.
خب اینا مجموعه جوابهایی بود که بزرگواران ما، علمای ما اینها فرمودن.
یعنی در حقیقت ما اینجا مجبور به پاسخگویی هستیم، متن رو حجت قرار دادیم.
بله.
بعد حالا داریم میگیم که خب بر اساس این متن باید یه پاسخهایی
دو راه داریم.
بله.
یا اصل متن رو مردود بدانیم.
بله.
یا اینکه پذیرفتیم میخوایم چیکار کنیم این پاسخها. درست شد.
خب
تخریج چه کمکی به ما کرد؟
چیکار کنیم؟
گفتیم بابا جان این متنی که شما ملاحظه فرمودید در مزار ابن مشهدیه، قرن دهمه.
خب
ما بریم ببینیم با کمک همین ابزارها جای دیگری هم هست یا نه، اونجا چگونه هست، نسخه دیگرش چی هست. رفتیم دیدیم اتفاقا در مصباح الظاهر مرحوم سید ابن طاووس،
بله،
که 2300 سال قبل از اون بوده،
قدیمی‌تر
هم هست،
بله،
مرحوم علامه مجلسی هم یک نقل از مزار نقل کرده،
یه نقل هم
از ایشون نقل کرده، بله، در مصباح الظاهر هم هست، اون از این هم زودتر هست، قدیمی‌تر هم هست، به این گونه آمده است. اینجا چی بود؟ برزن من الخدور ناشرات شعور علی الخدود، یعنی صراحتا این مطلب رو بیان میکرد. اینجا چی داره؟ برزن من الخدور لشعور ناشرات ولی الخدود لاتبات لشعور ناشرات. ببینید لشعور ناشرات یعنی چی؟ یعنی این که موها رو پریشان کردن. اتفاقا آیت الله استاد بزرگوار نجم الدین طبسی استاد بزرگوار هم به این مطلب اشاره‌ای فرمودن. حالا من ندیده بودم که نسخه دیگری را بیارن، ولی ایشون فرموده بودن که گیسوی پریشان با مکشوف بودن سر
و
بله بدون حجاب بودن تلازمی نداره، یعنی اینگونه نیست که هر کسی مو پریشان باشد
لزوماً
مکشوف باشد.
مکشوف باشد
رسم بوده در عرب،
بله،
بالاخره مویی که زن میبسته یه نوع زینت حساب میشده،
عمدتاً هم میبستن. فهمی امروز مثلا عادیه،
وقتی که یک مصیبتی میامده دیگه شانه نمیزده، موش نمیبسته. چی شد؟ من به تعبیر من فهم حقیر این هست که حضرت این جمله اگر که منسوب به حضرت بدانیم که آقا اینها موها را پریشان کردم، یعنی این نشانه مصیبت بود. خب پریشان یعنی این تعبیر ما کش موگیری هر چیزی که به مو بستن این باز شد و زیر حجاب و زیر مقنعه و زیر لباس خدمت شما اون مو پریشان شد. لذا این حدیث به این راحتی حل شد و فهم خوبی هم ارائه شد، نیاز هم به اون توجیهات و به اون مباحث نیست که بخوایم حدیث را زیر سوال ببریم، اصل حدیث را یا متن حدیث را. این یه نمونه بود که میتونه کمک کنه.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عباس محمودی. انشالله که موفق و معید باشید، در این مسیر ثابت قدم بمانید و انشالله در آینده باز هم کارهای دیگری و آثار دیگری هم از حضرت عالی شاهد باشیم و انشالله در همین مسیر استوار گام بردارید. خب من مجددا این کتاب رو خدمت بینندگان عزیز معرفی کنم، کتابی که امروز خدمت شما معرفی شد، کتاب دانش تخریج حدیث در شیعه، سرآغاز و زیرساخت‌ها بود از جناب استاد حجت الاسلام المسلمین دکتر عباس محمودی و از مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام که جلد اولش منتشر شده و انشالله جلد دومش در قالب پایان نامه سطحه چهارم ایشان به زودی انشالله منتشر خواهد شد. خب تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، در آستانه شب جمعه هستیم و عرض دعای پایانی ما باشد که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.